آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش می‌کنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه‌ای بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور قرقیزستان: نیاز به اعزام نیروی بیشتر به مرز با تاجیکستان نیست. و رئیس جمهور اسلامی ایران عازم نیویورک شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، با مشروع اخبار از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت امور خارجه تاجیکستان حملات ارتش قرقیزستان به شهرک‌ها، مکتب‌ها و تأسیسات دیربینایی در مرزهای آن کشور را تجاوزکارانه خواند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد ارتش قرقیزستان اقدام به گلوله‌باران با سلاح‌های سنگین پاسگاه‌های نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در جماعت واروخ شهر اسفراکرک یک اقدام تجاوزکارانه است. در ادامه بیانیه آمده است 14 سپتامبر قرقیزستان بلافاصله پس از اعلام آتش بس نیروهای نظامی این کشور با استفاده از سلاح‌های سنگین و شهرک‌های لنگر و سری بازار و همچنین بنای مکتب شماره 47 چارکوه که مشغول فعالیت آموزشی بود حمله کردند. همچنین در تاریخ 16 سپتامبر نیروهای ویژه قرقیزستان با یورش بعد های باغداری از جماعت چلغازی شهرستان اسفره 16 خانه ساکنان محلی را سوزانده و با دزدی و غارتگری پرداختند. در همین حال صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از کشته شدن 41 نفر بر اثر درگیری‌های مسلحانه در مرز با قرقیزستان خبر داد. بنابر نوشته سامانه خبر، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز در شهر دوشنبه گفت حالا ما مرگ 41 نفر را در نتیجه عملهای تجاوزکارانه قرقیزستان تایید کرده می‌توانیم. رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان این کشور تلفات درگیری‌های مرزی این کشور با قرقیزستان را اما 60 نفر اعلام کرد. سید جعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان روز دوشنبه خواستار اعلام عزای عمومی در تاجیکستان شد. نماینده مجلس تاجیکستان در صفحه فیسبوک خود نوشت حملات نیروهای قرقیزستان در 6 منطقه در 300 کیلومتری مرز تاجیکستان بوده و صدها نفر نیز زخمی شده اند. رئیس جمهور قرقیزستان خواستار آرامش مردم و نیروهای نظامی این کشور شد. صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به درگیری‌های نسبتاً شدید نیروهای مرزی کشورش با نیروهای تاجیکستان ضمن دعوت مردم و نظامیان کشورش به آرامش اعلام کرد لازم نیست نیروی بیشتری به مرز اعزام شود. جباروف از مردم کشورش خواست به ارتش و شریکان راهبردی قرقیزستان اعتماد کند و افزود پس از درگیری‌های مرگبار هفته گذشته در مرز با تاجیکستان نیاز به نیروهای داوطلب در مرز با تاجیکستان نیست. حداقل 59 نفر بین 14 تا 16 سپتامبر در درگیری در بخش مورد مناقشه مرزی در ولایت بادکند قرقیزستان با تاجیکستان کشته شدند. جباروف در یک سخنرانی تلویزیونی در روزی عزای عمومی ملی کشورش گفت ما با تلاش‌های خود برای حل مسائل مرزی قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان به روش کاملا صلح‌آمیز ادامه می‌دهیم. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم از مردان و جوانانی که مایل بر رفتن به بادکند هستند می‌خواهم آرامش داشته باشند و همچنین از قرقیزها خواست به تحرک کنندگانی که با شریکان استراتژی ما ملت‌های دوست و مردمی که در موقعیت ما مشترک هستند تهمت می‌زنند اعتماد نکنند. قرقیزستان و تاجیکستان هر دو متحد مسکو هستند و میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه هستند. روسیه از جانبداری در مناقشه اجتناب کرده و از طرفین خواسته است که آن را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه تلفنی صحبت کردند. در این گفتگو سران دو کشور برخی از ابعاد مهم روابط دو جانبه و مشارکت راهبردی را بررسی کردند. با توجه به وضعیت منطقه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان راه های تقویت مناسبات مختلف در آسیای مرکزی نیز در کانون توجه طرفین قرار گرفت. امنیت منطقه به ویژه افغانستان از دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگوی تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین بود. معامله انرژی با روبل میان ترکیه و روسیه. ترکیه بهای گاز خریداری شده از روسیه را با روبل پرداخت می‌کند. به دنبال حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اجلاس سران سازمان شانگهای در سمرقند ازبکستان و دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه این اجلاس دو طرف درباره پرداخت فعلا 1/4 از بهای گاز با روبل به توافق رسیدند. در خصوص جزئیات این موضوع گزارش خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه حیدر رضا کامینی را میشنویم.
فصل سرمای پیش رو زمستانی فراموش نشدنی خواهد بود. تیتر چندی پیش یکی از روزنامه‌های ترکیه. بحران جهانی انرژی و تحریم‌های غربی علیه روسیه ترکیه اوراسیا را به شدت نگران کرده است. زمستان سال پیش قطعی موقت گاز صادراتی ایران به سبب اشکال فنی در خط لوله انتقال مراکز صنعتی ترکیه را به تعطیلی کشاند.
چوک آر گچیو.
زمستان اینجا خیلی سخت میگذره. اگه به لحاظ تامین گاز با مشکل مواجه بشیم، ممکنه در شرایط بسیار بحرانی قرار بگیریم.
حالا زمزمه قطع گاز انتقالی روسیه به اروپا ممکن است ترکیه عمده خریدار انرژی از روس‌ها واقع در مسیر انتقال آسیا اروپا را نیز با مشکل مواجه کند. اما تلاش مقامات ترکیه بر این است پیش از هر بحرانی در فصل سرما خیالشان از بابت تأمین انرژی از روسیه راحت شود. اینجا سمرقند، حاشیه اجلاس شانگهای. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حاضر در این اجلاس به عنوان شریک گفتگو در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شروط مسکو پاسخ مثبت داد. قرار شد ترکیه فعلا 1/4 از قیمت تمام شده 15 میلیارد مکعب گاز خریداری شده از روسیه را به روبل پرداخت کند.
verimli bir işbirliği yürütüyoruz.
اردوغان که امیدوار است ترکیه هم عضو ثابت شانگهای شود، سعی کرد نظر سران این پیمان را بیشتر جلب کند.
کمشوموز ایرانی تبریک ادیورم.
عضویت همسایه ایمان ایران در سازمان شانگهای را تبریک میگویم. ما هم به عنوان یک کشور آسیایی و اروپایی تلاش داریم روابط با کشورهای آسیایی را به حد اکثر برسانیم.
عضویت در پیمان شانگهای میتواند اهرمی جدید برای ترکیه، تنها کشور اوراسیایی عضو ناتو علیه غرب باشد و چشمانداز روابط اقتصادی قوی تری برای این کشور با کشورهای منطقه ترسیم کند.
اکنون با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، دقیقاً 3 ماه پس از زمستان بحرانی پیش رو، دولت ترکیه در تلاش است قبل از اینکه دیر شود دستی به روی اقتصاد آشفته کنونی بکشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. درآمد 900 میلیون دلاری روسیه از صدور مجوز برای مهاجران کاری تاجیک. روسیه از صدور مجوز فعالیت برای مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته میلادی حدود 900 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این مطلب را سیراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در پاسخ با سوال یکی از رسانه‌های روسیه اعلام و تاکید کرد که همکاری دو کشور در زمینه مهاجرت در سطح خوبی قرار دارد و افزود در این حوزه تعامل بین ساختارهای مربوطه تاجیکستان و روسیه رویه خوبی برای حل و فصل سریع مسائل نوظهور وجود دارد. مهرالدین گفت شهروندان تاجیکستان به طور فزاینده علاقمند به اقامت قانونی و کار در روسیه هستند و این واقعیت که فقط در سال 2021 شهروندان این کشور بیش از 700 هزار مجوز کار و فعالیت در روسیه دریافت کردند بیانگر این مهم دانست. و افزود سال 2021 مهاجران کاری تاجیک برای دریافت مجوز کار 48 میلیارد روبل، حدود 900 میلیون دلار به بودجه روسیه پرداخت کردند. مهرالدین ضمن صحبت در مورد همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و روسیه گفت که در نتیجه سال گذشته میلادی روسیه در فهرست تجارت خارجی تاجیکستان در موقعیت اول قرار دارد. بنابر سخنان وی در سال گذشته میلادی ارزش تجارت بین دو کشور تقریبا 1,353,000 دلار بوده و در 8 ماهه اول سال جاری میلادی این میزان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران عازم نیویورک شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که با هدف تأمین منافع ملت ایران و تلاش برای تحقق نظم عادلانه بین المللی از طریق چند جانبه‌گرایی اقتصادی، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر علاوه بر سخنرانی در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو میکند. ملاقات با سران برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی در این سفر پیش بینی شده است. گزارش کامران نجفزاده، خبرنگار صدا و سیما در این موضوع.
رئیس جمهور و هیئت همراه از فرودگاه جان اف کندی می روند به محل اقامتشان که هتلی است در نزدیکی سازمان ملل. صبح سه‌شنبه افتتاحیه نشست 77مین مجمع عمومی است. نوبت سخنرانی رئیس جمهور اما از پشت این تریبون چهارشنبه هلوهوش ساعت 6 عصر به وقت تهران خواهد بود.
با استفاده از فرصت حضور همتایان و مقامات عالی رتبه کشورها،
در حالی که امیر عبداللهیان هم همراه رئیس جمهور هست و مشخص است یکی از محورهای اصلی دیدارهای وزیر خارجه اینجا چه خواهد بود.
سلام علیکم و رحمت الله.
برای آقای رئیسی اما دیدارهای دو جانبه‌ای با سران کشورها و پرسش و پاسخ با خبرنگاران در نیویورک چیده شده. جلساتی هم با رسانه‌های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا و نخبگان سیاست خارجی ایالات متحده دارد و البته ملاقاتی با دبیر کل سازمان ملل.
اینها برخی از برنامه‌های پیش روی رئیس جمهور در سفر به نیویورک خواهد بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک، سازمان ملل متحد.
رئیس جمهوری تاتارستان روسیه وارد گرگان شد. رئیس جمهوری تاتارستان روسیه به همراه جمعی از فعالان اقتصادی این جمهوری وارد گرگان شد. مرکز استان گلستان شمال ایران شد و مورد استقبال استاندار گلستان قرار گرفت. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین استان گلستان و جمهوری تاتارستان روسیه و نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان از جمله مهمترین برنامه سفر کاری رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان با استان گلستان است. وجود بیش از 3 میلیون هکتار زمین زراعی و تولیدات کشاورزی و گذر خط ریل از تاتارستان و قزاقستان و سپس به ترکمنستان و در نهایت به جمهوری اسلامی ایران، مرز اینچبرون استان گلستان، مزیت جمهوری تاتارستان روسیه است. استان گلستان ایران با بیش از 20 هزار هکتار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن 7 اقلیم از 13 اقلیم دنیا در همسایگی 3 استان مازندران، خراسان شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و در تولیدات محصولات کشاورزی از جایگاه ممتاز در کشور برخوردار است. افزایش تردیدها و مخالفتها درباره بقای نظام سلطنت در انگلیا. بیش از یک هفته از درگذشت ملکه می‌گذرد و پوشش زنده مراسم و به سلطنت رسیدن فرزندش همچنان در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بیش از یک هفته از درگذشت ملکه انگلیس گذشته. پوشش زنده مراسم طولانی مربوط به درگذشت او به سلطنت رسیدن فرزندش چارلز و مراسم تشریفاتی خاندان سلطنتی همچنان از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی این کشور ادامه دارد. رسانه‌های این کشور مدام با شور و هیجان فراوان و پرداختن به مراسم پرتشریفات درگذشت ملکه و روی کار آمدن جانشین او به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حال القای این موضوعند که کل جامعه انگلیس سوگوار ملکه و در حال استقبال از جانشین اوست. اما میلیون ها نفر از مخالفان نظام سلطنتی انگلیس در این کشور و مناطق همسود مانند شماری از نمایندگان مردم که به علت امتناع از ادای سوگند وفاداری به ملکه از حضور در پارلمان محروم شده اند نظر دیگری دارند.
تسلط انگلیس بر ایرلند برای مردم ما مصیبت بار بود. در نخستین سالهای درگیری انگلیسی ها قانونی وضع کردند که نه تنها زمین بلکه خانه های ایرلندی ها را هم می شد از آنان گرفت. همان رویه ها به شکل دیگر ادامه پیدا کرده. بنابراین دشمنی مردم ایرلند ریشه در تاریخ و عملکرد انگلیس دارد.
مخالفان نظام سلطنت در انگلیس که اقلیتی غیر قابل اعتنا توصیف و سرکوب و بازداشت می شوند برای اعلام اعتراض و مسموم ماندن از عواقب آن به شیوه اعتراضی جدید روی آوردند. به دست گرفتن پلاگارد یا پارچه سفیدی که چیزی روی آن نوشته نشده است. اما در مواردی این سطح از اعتراض ها نیز تحمل نمی شود. که حالا در مراسم درگذشت ملکه به نماد اعتراض به نظام سلطنت مبدل شده است.
اساسا من خیلی درباره وضعیت دموکراسی در کشورم نگرانم، مخصوصا بعد از تصویب قانون سرکوب تظاهرات.
به نوشته رسانه ها شماری از نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به حال آماده باش در آمدن و بسیاری از امور کشور به حال تعلیق در آمده. در این میان رفتار دولت مردان، رهبران احزاب و سیاستمداران انگلیسی واکنش برخی رسانه ها را برانگیخته است. روزنامه گاردین در این باره نوشت:
دولت در حالی در میانه بحران‌های متعدد سوگواری ملی اعلام کرده است که شماری از نمایندگان حزب حاکم احتمالاً احترامی برای مقام سلطنت قائل نیستند و اغلب در میخانه‌ها مشغول میخوارگی و خوشگذرانی‌اند. رهبران احزاب در نمایش دادن اینکه بیش از دیگران سلطنت طلبان به رقابت مشغولند و مراسم ملکه را فرصت مغتنمی برای سودجویی سیاسی مبدل کردند.
شماری از تحلیلگران انگلیسی معتقدند رسوایی‌ها و گذشته پرحاشیه شاه چارلز 73 ساله سبب شده بقای نظام سلطنتی انگلیس با تردید روبرو بشه. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری چین در ازبکستان برای تولید واکسن، چین مرکز نوآوری تولید واکسن در ازبکستان احداث میکند. ابراهیم عبدالرحمنوف وزیر توسعه نوآوری ازبکستان در این زمینه با رئیس شرکت چینی لیو اینوستمنت گروپ گفتگو کرد. در این دیدار تفاهم نامه در مورد ایجاد یک مرکز نوآوری برای تولید واکسن به ارزش 100 میلیون دلار در سالهای 2023-2028 امضا شد. خشم مردم افغانستان از نیت بد آمریکا برای ذخایر ارزی کشورشان. مردم افغانستان این روزها از ادامه مسدود ماندن ذخایر ارزی کشورشان توسط آمریکا به شدت خشمگین هستند. گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار سرویس بین‌المللی صدا و سیما از کابل را در این باره با هم می‌شنویم.
آمریکایی‌ها قصد ندارند به راحتی پول مردم افغانستان را به خود مردم افغانستان بدهند. همان 9 میلیارد دلاری که پس از فرار از افغانستان مسدود کرده بودند. در تازه‌ترین مورد آمریکایی‌ها گفتند 3.5 میلیارد دلار از این پول را به جای انتقال به بانک مرکزی افغانستان به یک بانک سوئیسی منتقل می‌کنند تا نظارت کنند. وزارت امور خارجه افغانستان از این اقدام آمریکا به عنوان یک نیت بد در قبال اقتصاد افغانستان یاد کرده است. امروز در کابل در اعتراض به اقدام اخیر آمریکا درباره ذخایر ارزی افغانستان عده‌ای به خیابان‌ها آمدند. از جمله این مرد که یک دستش را در جنگ با اشغالگران از دست داده است.
از کل دنیا میخواهیم که به آمریکا زور بیاید که پیسی افغانستان را اعلان کنه. اگر اعلان نکنه یک دست خود دادیم، دیگر دستم به آمریکا میدیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر!
مردم افغانستان به شدت از توطئه‌های آمریکا در قبال کشورشان خشمگین بودند.
هم ما را قتل عام کرده و هم دارایی که داشتیم داری ما را قتل کرده.
مرگ به آمریکا! مرگ به ناتو!
معترضان میگفتند نه تنها باید ذخایر ارزی افغانستان آزاد شود، بلکه نظامیان آمریکا و انگلیس برای جنایت‌های خود در 20 سال گذشته در افغانستان باید مجازات شوند.
برای سازمان ملل متحد از ما درخواست است که آمریکا انگلستان را محاکمه کنه. اینجا مرگ شده، قتل شده، قتایل شده، مردم کشته شده، مردم بی‌گناه کشته شده.
آمریکا باید بازترین فرصت 9 میلیارد دلار که بانک دادن امرا باید آزاد کنه.
9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان که 3.5 میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی این کشور است، یک سال قبل به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا توقیف شد. موضوعی که چندین کشور از آن به عنوان سرقت دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا یاد کردند.
مردم افغانستان میگویند پول‌هایی که آمریکا مسدود کرده کشفانی ارزی این کشور هست و آمریکا نمیتواند این پول‌ها را مصرف کند. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. پایگیری مسابقات بین‌المللی جودوی تاجیکستان. این دوره از مسابقات صبح امروز دوشنبه 28 شهریور ماه با حضور 3 نماینده از ایران در شهر خوجند آغاز شد که نماینده وزن 81 کیلوگرم ایران و مرحله پایانی راه یافت. مهدی فتحی پور از ایران در دوره نخست نجم‌الدین محمد شریف نماینده تاجیکستان را در مدت 30 ثانیه با ضربه فنی شکست داد و سپس به دلیل عدم حضور رقیب دیگر از تاجیکستان راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز تاجیف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله غنیجان غنیوف از تاجیکستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. مهدی فتحی پور در مبارزه پایانی رجب از تاجیکستان را پیش رو دارند. حمیدرضا پاپی نماینده وزن 66 کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران اما پس از برتری مقابل حریف از تاجیکستان با ضربه فنی مقابل نماینده دیگری از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد. فردا سه شنبه قاسم باغشقی نماینده وزن 91 کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه با مصاف جودوکار تاجیکستان خواهد رفت. نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی 51مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با نایب قهرمانی تیم ایران در بلگراد صربستان به پایان رسید. تیم آمریکا در این دوره از مسابقات به قهرمانی رسید. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 طلا، 3 نقره و 2 برنز و 150 امتیاز تیم نایب قهرمانی پیکارهای جهانی سال 2022 در صربستان شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 24 تا 27 شهریور ماه و میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم و کامران قاسم‌پور در وزن 92 کیلوگرم با مدال طلا، رضا عطری در وزن 61 کیلوگرم، محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم با مدال نقره، یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم و امیر حسین زرا در وزن 125 کیلوگرم با مدال برنز دست یافت. در رده بندی تیمی آمریکا با 198 امتیاز قهرمان شد و تیمی ایران با 150 امتیاز نایب قهرمانی را از آن خود کرد. تیم ژاپن نیز با 70 امتیاز سیوم شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در حال امسال نایب قهرمانی جهان شد که سال گذشته نیز با 7 مدال و البته 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز با 162 امتیاز در جایگاه سیوم قرار گرفته بود. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر تحریم‌های ظالمانه ضد ایرانی و پیمانشکنی آمریکا در مذاکرات برجام در آستانه شرکت در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل، عنوان تفسیری است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه‌ای شبکه CBS در آستانه شرکت در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که به دلیل پیمانشکنی امریکایی ها توافق بدون تضمین برای ما بی‌معنی است. رئیسی تأکید کرد امریکایی ها پیمانشکنی کردند. آنها این کار را کردند وقتی شما به تعهدات وفادار نباشید، توافق بی‌معنی است. ما نمی‌توانیم به امریکا اعتماد کنیم چرا که قبلا آن را تجربه کرده ایم. اگر تضمین وجود نداشته باشد، هیچ اعتمادی نخواهیم داشت. مسئله دیگری که رئیسی به آن اشاره کرد، تحریم‌های یک جانبه امریکا ضد ایران است که در چارچوب کارزار فشار حداکثری از دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ پس از خروج امریکا از برجام در ماه می سال 2018 تا کنون ضد ایران اعمال شد و خسارات و صدمات بسیاری به ملت ایران وارد کرده است. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت تحریم ها ضد مردم ایران بسیار ظالمانه است و برای ما مهم است که تحریم ها برداشته شود. تحریم ها برای ما محدودیت و مشکل ایجاد می کند، اما وقتی تعداد از کشورها تحریم می شوند، با این کار این کشورها با یکدیگر نزدیکتر شده و متحدتر می شوند و این سبب می شود که تحریم های آمریکایی بی اثر شود. تأکید رئیس جمهور اسلامی ایران بر دو محور اساسی خواسته های ایران در چارچوب مذاکرات لغو تحریم ها که به صورت غیر مستقیم با آمریکا انجام می شود، بار دیگر موضع اصولی ایران در این مذاکرات را نشان می دهد. این دو خواسته اصولی یعنی ارائه تضمین و لغو تحریم ها با توجه به تجربه تلخ تهران از عهدشکنی واشنگتن و اقدامات خصمانه ایالات متحده ضد ایران مطرح شده است. دولت بایدن برغم ادعای اولیه درباره بازگشت سریع آمریکا به برجام، اما در عمل بسیار کند و آهسته در این زمینه عمل کرده و در عین حال به تفره رفتن از قبول خواسته های ایران، برغم ادعای مکرر درباره لزوم بازگشت به برجام، ظاهرا قصد ندارند اقدام مؤثری در این زمینه صورت دهد. در واقع دولت بایدن همانند دولت ترامپ کارزار تحریمی ضد ایران را تداوم بخشیده و حتی هر از چند گاه تحریم های جدید نیز اعمال میکند. رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه آمریکایی درباره تفاوت بین دولت بایدن و ترامپ اظهار داشت. دولت جدید آمریکا ادعا میکند که با دولت قبلی تفاوت دارد و بارها پیام های به ما دادند، اما ما شاهد هیچ تغییری در واقعیت نبوده ایم. به نظر می رسد برخی از عوامل مانند فشار رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است. تهران بارها تأکید کرد که آمریکا باید در این برهه حساس تصمیمات مهم و اساسی را اتخاذ کرده و در واقع اکنون توپ در زمین آمریکا برای اجرایی شدن دوباره توافق هسته‌ای برجام است. ایران تأکید دارد که لازمه رسیدن به توافق پایدار بودن به رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهریم فشار جهت استفاده ضد ایران در آینده باقی بماند و به دنبال توافقی است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تأمین تجارت خارجی ایران رفت و محدودیت‌های غیرقانونی فروش نفت ایران برداشته شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره تأکید کرد لغو تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ماست و ایران در این خصوص تلاش می‌کند و این از اولویت اساسی تیم مذاکره کننده ایران است.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. تاجیکستان حملات ارتش قرقیزستان را تجاوزکارانه خواند. رئیس جمهور قرقیزستان: نیاز به اعزام نیروی بیشتر به مرز با تاجیکستان نیست. و رئیس جمهوری اسلامی ایران عازم نیویورک شد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با درود به روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به حضور شما و شنوندگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیاتی دیگر از کلام الله مجید آشنا شویم. ابتدا به تلاوت آیات هفتم و هشتم از سوره شریفه مجادله گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
ترجمه این آیات چنین است: آیا ندیدی که خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است می‌داند؟ هیچ نجوایی میان سه نفر رخ نمی‌دهد مگر آنکه او چهارمین آنهاست، و نه میان پنج نفر مگر آنکه او ششمین آنهاست، و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه هر جا باشند او با آنهاست. سپس آنان را در روز قیامت از آنچه کردند آگاه می‌گرداند. خداوند به هر چیزی بسیار داناست. آیا نظر نکردی به کسانی که از سخنان در گوشی نهی شدند سپس باز به کاری که از آن منع شده بودند باز می‌گردند و برای گناه و ستم و نافرمانی پیامبر با یک دیگر نجوا می‌کنند و با این حال هنگامی که نزد تو می‌آیند کلماتی برای تحییت و سلام بر تو به کار می‌برند که حتی خدا تو را با آن تحییت و سلام نگفته است، و پیش خود می‌گویند پس چرا خداوند ما را به سبب آنچه می‌گوییم عذاب نمی‌کند؟ دوزخ برای آنان کافی است که وارد آن می‌شوند، پس چه بد سرانجامی است.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنیل الاجر فی دار السلام. خیر
بیشتر آیات مورد بحث امروز درباره نجوا و درگوشی سخن گفتن است که معمولاً در جمع‌های خانوادگی یا دوستانه اتفاق می‌افتد. هنگامی که دو یا چند نفر به یکدیگر نزدیک شده و به گونه‌ای آهسته با یکدیگر سخن می‌گویند که دیگران نشنوند. در فرهنگ اسلامی این کار نکوهیده و ناپسند شمرده شده و خداوند از آن نهی کرده است. زیرا معمولاً این گونه در گوشی سخن گفتن در جمع موجب تحریک حس بدبینی افراد شرکت کننده در مجلس به نجوا کنندگان می شود. البته در مواردی نیز نجوا درباره کارهای زشتی است که افراد می خواهند دور از چشم دیگران انجام دهند و کسی از کار خلاف آنها مطلع نشود. قرآن در این خصوص می فرماید گمان نکنید که نجوا کنید خداوند سخن شما را نمی شنود و از تصمیمات و کارهای شما آگاه نمی شود، چرا که احاطه علمی او همه چیز را در بر می گیرد و هیچ چیز از او مخفی نمی ماند. هنگامی که رسول خدا در مدینه بود، منافقان با زبان اظهار اسلام می کردند ولی در دل ایمان نداشتند. آنها در هنگام ملاقات با رسول خدا چاپلوسی می کردند و سخنان قلوامیز در مورد آن حضرت بر زبان می آوردند. اما در جمعهای خصوصی خود سخنانی در مخالفت با پیامبر می گفتند و تصمیماتی می گرفتند که مخالف دستورات رسول خدا بود. از این آیات می آموزیم 1. همه چیز در برابر علم خدا یکسان است. زمین و آسمان با عظمت، آشکار و پنهان سخن و عمل انسان ها و هر امر کوچک و بزرگ. 2. خداوند مکان و زمان ندارد، اما به همه امور مکانی و زمانی آگاه است و احاطه علمی او بر همه عالم فراگیر است. 3. خداوند ناظر بر تمام رفتار و گفتار ماست و از جزئیات کارهای ما آگاهی دارد. در قیامت بر اساس همین علم خدا کیفر و پاداش دریافت می کنیم. و 4. تملق و چاپلوسی یکی از نشانه های نفاق است. به هر تجلیل و تمجیدی اعتماد نکنیم که چه بسا برای فریفتن ما باشد. شنوندگان ارجمند، همکنون به تلاوت آیات 9 و 10 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه نجوا می کنید به گناه و ستم و نافرمانی پیامبر نجوا نکنید و به نیکوکاری و تقوا نجوا کنید و از خداوندی که به سویش محشور می شوید بترسید. سخنان درگوشی از سوی شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند، اما هیچ زیانی به آنان نمی رساند مگر به اجازه خداوند، پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند. در ادامه آیات قبل، این آیات نیز به موضوع نجوا پرداخته و می‌فرماید نجوا کردن کاری شیطانی است، زیرا نشانه بی‌اعتمادی نجوا کنندگان و افراد حاضر در مجلس است و موجب سوء ظن حاضران با آنها می‌شود. بی‌تردید این از کارهای شیطان برای ایجاد عداوت در میان مؤمنان است. البته در مواردی نجوا کردن و آشکار نکردن موضوع مطلوب است. به عنوان مثال، نجوا کردن در مورد انجام کارهای خیر و کمک به نیازمندان کاری پسندیده است. از یک سو برای حفظ آبروی نیازمندان تا کمتر کسی از موضوع آگاه شود و سوی دیگر برای آنکه نیکوکاران از ریا بپرهیزند و کمتر نام خود را آشکار کنند. از این آیات می آموزیم: یک، در نجوا اصل بر حرام و ممنوع بودن آن است، مگر آن که امر مهمتری چون حفظ آبروی انسان مؤمن یا مصلحت خانوادگی و یا مصالح مهم دیگری در میان باشد. دو، گاه باید ارشاد و نصیحت افراد دیگر و برحذر داشتن آنها از کارهای زشت به صورت مخفی و دور از چشم دیگران باشد تا اثرگذار باشد. سه، هر سخن یا کاری که موجب ترس و اندوه دیگران شود از شیطان است و با روح ایمان سازگاری ندارد. و چهار، در برابر توطئه‌های پنهانی دشمنان اهل ایمان به خدا توکل می کنند و بر این باورند که تا خدا نخواهد مخالفان نمی توانند آسیبی به آنها برسانند.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
دوستان شنونده، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیه 11 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به شما بگویند در مجالس جا باز کنید، پس جا باز کنید تا خدای نیز برای شما گشایش دهد، و هرگاه بگویند برخیزید، پس بیدرنگ برخیزید، خدا از میان شما کسانی که ایمان آورده و کسانی را که صاحب علم و دانشند به درجاتی بالا میبرد و خداوند به آنچه میکنید به خوبی آگاه است. این آیه به یکی دیگر از آداب مجلس اشاره کرده و میفرماید هنگامی که فردی وارد مجلس میشود برای او جا باز کنید و به او جا بدهید. این کار موجب جلب محبت میان شما و تقویت روابط دوستانه می شود، برخلاف نجوا کردن در مجلس که موجب بدبینی و بی‌اعتنایی می شود. ادامه آیه می فرماید اگر برخواستن از جا برای احترام به افراد تازه وارد لازم است، از جای خود بلند شوید، نه آنکه به زمین بچسبید و فقط به فکر راحتی و آسایش خود باشید. البته اگر برخاستید و جا باز کردید، خداوند هم در زندگی شما گشایش ایجاد می کند و به شما وسعت می بخشد. البته اگر شخص تازه وارد عالم و دانشمند باشد، این ادای احترام باید به گونه‌ای صورت گیرد که فضیلت او بر دیگران مشخص شود و جایگاه علم مورد تکریم افراد حاضر در مجلس قرار گیرد. دوستان عزیز، از این آیه می‌آموزیم: یک، رعایت آداب اجتماعی و احترام به دیگران در نشست و برخاست ها از لوازم ایمان به خدا است و اسلام بر آن تأکید کرده است. دو، در امور اجتماعی و مکانهای عمومی نباید برای خود حق انحصاری قائل شد و دیگران را از استفاده از آن مکان و یا امکانات آن محروم کرد. سه، گشایش در کار و زندگی دیگران سبب می شود که خداوند در زندگی دنیوی و اخروی انسان گشایش ایجاد کند. و نهایتاً چهارم، این که در جامعه اسلامی صاحبان علم و ایمان باید از جایگاه والایی برخوردار باشند. خب دوستان ارجمند، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه